ببین من اون لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
شب آرام و دلنشینی رو براتون آرزو میکنم. شنوندگان گرامی، همراهان خوب شبکه رادیویی تهران، امیدوارم که سلامت و تندرست باشید و این روز دلپسند بارانی، کمی تگرگی، گاهی خیلی کم برفی باعث شده باشه که حال دل شما خوب شده باشه. ما برای شما خوشحالی میخواییم. امیدوارم که دلتون سبک باشه، غم از دل شما دور باشه. الهی آمین. شنوندگان خوبم، همکارانم آمدن چراغ به دست به رادیو تهران برای اینکه این برنامه دوست داشتنی رو تقدیم حضور شما کنن. در بخش دوم در پخش به اتفاق همکارانم از حضور شما مرخص میشیم و امیدواریم که شما هم شبتون رو گره بزنید به رادیو تهران و برنامه چراغ که بسیار شنیدنی است. شب بخیر.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند.
چرا
یاد باد آن که سر کوی تو هم منزل بود، یاد باد آن که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود، راز چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک بر زبان بود، مرا آن چه تو را در دل بود. یاد باد آن که سر تو کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود، راز چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک بر زبان بود، مرا آن چه تو را در دل بود. دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شعر آن چه بر او مشکل بود. آه از آن جور و تطاول که در این دام گست، آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. به نام خدا. شهروندان تهرانیای عزیز، مردم ایران سلام به شما، امیدوارم که حال دلتون خوب و دیدتون روشنی باشه و هر چیزی که میبینید شما رو به سمت نور و آگاهی ببره. خوش آمدید به برنامه چراغ یک شنبه شبها، در خدمت شما هستیم تا ساعت 22:30 و امشب هم مبحث هفته های پیش رو با جناب احمد خالصی پیش خواهیم برد. تا دقایقی دیگه ایشون به کنار من میان و مبحث برنامه قبل که مهدی مجنونی عزیز زحمت کشیدند و در غیاب بنده خوب و خوش اجرا کردن رو با هم پیش میبریم. انشالله که در ادامه برنامه با ما همراه باشید و از شنیدن برنامه لذت ببرید. با ما همراه باشید. مجددا سلام میگم به شما و خوش آمد به برنامه چراغ. یک شنبه ها ما حالمون کنار هم خوبه، من، شما و آقای احمد خالصی، و در سبک خراسان ما مبحث رو پیش بردیم. فکر میکنم که این پنجمین جلسه است که در مورد سبک خراسان، یا چهارمین جلسه است که در مورد سبک خراسانی داریم صحبت میکنیم. آقای خالصی هم اینجا حضور دارن، سلام میگم به شما آقای خالصی.
به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب دکتر توانگر و همچنین مخاطبان فهیم و دلآگاه شبکه رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. خب هفته پیش که من نبودم برنامه شنیدم، برنامه هم خیلی خوب و جامع بود، اما مثل همیشه شما انقدر پر از سخنید، انقدر حرف دارید برای گفتن. رسیدیم ویژگی های سبک خراسان. بله،
از کنم که چندین بار تو این برنامه چراغ یک شنبه شب‌ها که خدمتون بودم عرض کردم که ما دورهای تاریخ ادبیات رو که تقسیم بندی میکنیم به سبکهای گوناگون یا مکتبهای گوناگون مثل سبک خراسانی یا مکتب خراسانی، عراقی، هندی و دیگر، به دلیل اینکه یک فهم و درک بهتری از تاریخ ادبیاتمون داشته باشیم. ما با توجه اینکه میگن حدود 15,000 شاعر ما داریم در زبان فارسی، 15,000 دیوان یعنی موجوده، خب خیلی زیاده، هر کسی نمیتونه همه اینا رو بخونه، یعنی هیچ کس نمیتونه همه اینا رو بخونه، حتی استادان ادبیات. برابر این تلاش ما اینه در این برنامه شنیداری در چراغ یک شنبه شب‌ها که آتش ادبیات رو اگر میخوایم برافروخته نگه داریم، یه نگاهی به اجمال به تاریخ ادبیات داشته باشیم، یه شناخت بهتری از تحولات ادبی. و خب طبیعتاً در نخستین گام سبک خراسانی یا مکتب خراسانی بررسی کردیم. در برنامه‌های گذشته از شاعرانی مثل رودکی گفتیم، از دقیقی گفتیم. امشب اگر مجال باشه من راجع به دو شاعر بزرگ و نامدار صحبت می‌کنم که زندگی عجیبی هم داشتن. یکی رابعه بلخی
بلخی قزداری،
بله قزداری، و اگر مجال باشه فرصت بکنیم راجع به کسایی مروزی. در ابتدا اجازه بفرمایید جناب توانگر که یه ویژگی‌های سبک خراسانی رو به اجمال بررسی بکنیم.
بله خیلی هم خوب،
خیلی متنوع. وقتی میگیم سبک خراسانی در نخستین وهله اون عینیت، تصویرگرایی، رنگ‌ها و سادگی بیان بیشتر تو ذهن ما میاد. در داخل این میتونیم از جهت محتوایی هم بررسی بکنیم. بر اساس پژوهش‌هایی که من در کتاب درباره ادبیات و نقد ادبی از آقای دکتر فرشید ورد دارم نقل میکنم،
بله.
کتابی است در دو جلد درباره ادبیات و نقد ادبی آقای دکتر خسرو فرشید ورد نوشتن که مطالب متعددی در مورد سبک‌شناسی دارن، چند فصل هم هست. ایشون اومدن مثلا انواع بیانهای فکری رو بررسی کردن در سبک خراسانی، روح ملی و میهن پرستی، گفتن که در سبک خراسانی قوی تر از سبک عراقیه. خب این مستقیم
دلیل خاصی داشتون
همین مستقیم به سبک خراسانی برده میگرده، شاید به اون تحولات فرهنگی و تمدنی. هفته گذشته اشاره کردم ما در دوره سامانیان که از نخستین بارقه های سبک خراسانی رو میبینیم اونجا آغاز شده و نویسندگان و شاعرانی که در دوره سامانی هستن، یک روح ملی‌گرایی در ایران وجود داره، یه نوع بازگشت به گذشته، یه نوع میهن دوستی و میهن پرستی، به دلیل اینکه ثبات نداره که میفرمایید دلیل شاید دلیلش تاریخی و اجتماعی باشه. در دوره عراقی دیگه سبک عراقی نظر پنجم، اواخر قرن پنجم و ششم، دیگه ثبات و استقرار کامل دولت‌های محلی قابل فهمه، دیگه این درگیری‌های عجب و عجم کاسته شده. بنابراین اون شاید یکی از دلایل این باشه که در اون دوره سبک خراسانی میتونیم بگیم ملیت و میهن پرستی هست. البته فراموش نکنیم حکومت مثلا حالا بگیم ترکان سلجوقی در همون انتهای دوره سبک خراسانی، یعنی از غزنویان و سلجوقیان به بعد و بعد حمله مغول‌ها و خوارزمی، می‌بینیم که اون روح ملی در زبان فارسی جلوه‌گر شده و ادامه یافتنش با حکومت ترکان دچار یک تعامل پیچیده است که در همون داستان سروده شدن شاهنامه هم می‌بینیم هست. یه نکته مهم دیگه که یه بارم بیاد دارم تو برنامه اول با حضرت علی در این مورد صحبت کردیم، دانشگرایی و خرددوستی است. خرددوستی عجیبی در سبک خراسانی، در شاعران سبک خراسانی مثل رودکی، دقیقی و شاعران دیگر هست. نمیتونیم بگیم که عشق وجود نداره، اما بیان عاشقانه شون همراه با یه نوع خردگرایی و عقلگراییه،
بیشتر سمت منطق رو میگرفتن.
بله. ستایش های فراوانی از دانش و خرد در سبک خراسانی هست که شکل بیانش بسیار مستقیم تر از ستایش خرد در سبک عراقی است. مثلا درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را، از جناب ناصر خسرو. و خیلی حالا ناصر خسرو که در دانش دوستی و خرد دوستی یگانه است. برابر این که خرد زنده جاودانی هست، مایه زندگانی هست به تعبیر شاعر، اینا بیانهاش با خردگرایی در سبک عراقی فرق میکنه، به خاطر اینکه در سبک عراقی خرد رو مستقیم در برابر عشق قرار دادند، ولی در خراسانی چنین تقابل مشهود و بارزی وجود نداره، مستقیم از خرد و عقل ستایش کردند. و شادی و غم که دوباره نمیخوام مطرح بکنم،
من حرفی ندارم.
نه حالا حرف که دارین شما، ولی
خواهش میکنم
یه بار دیگه هم در این
بحثی نداریم آخه. آره. واقعا همون که گفتیم دیگه، غم و شادی بر عارف چه تفاوت
میشه اضافه کرد در اون دوره؟ اگر بله اینکه نگاه عرفانی است در سبک عراقی است که فرق بود، در دوره خراسانی وجه هم هست که بسیاری از شاعران زندگی مرفهی دارن، متمولن، حالا یا از طریق سله گرفتن مثل فرخی،
یا حداقل از خانواده های متمولن
تقریبا، یا از خانواده های متمولن پدرشون حاکم بوده مثل خود رابعه که در موردش صحبت خواهیم کرد، رابعه بلخی، یا اینکه بالاخره از طریق مدیحه گفتن و مدایه بی سله، نه برخلاف شابلو، مدایه با سله‌ای که گرفتن مثل فرخی و قصیده داغگاو و با حله تنیده رفته اونجا، برابر این طبیعتا اون تمول و مکنتی که دارن در زندگیشون نگاهشون نسبت به شادی و غم یه باستابی داره.
بله.
برخلاف شاعران سبک خراسانی که اگر هم تمولی داشته باشن مثل جناب حافظ از طریق ارتباط با دربار، تمول برجسته‌ای نیست، زیاده طلبی توش نیست. نه فقط حافظ، شاعران عارف مسلک سبک عراقی رو عرض میکنم.
بله.
در کنار اونها یه نوع سختگیری باورها هم در همون دوره رایج بوده. من هفته گذشته اشاره کردم در دوره سامانیان ما یک تساهل و تسامحی داریم و باورهایی که سمح و سهله هستن، به راحتی تزار و بارا وجود داره، نهضت ترجمه در دربار بخارا، نهضت حداقل ترجمه نگیم، نهضت گردآوردن کتاب و ترجمه کتاب ها مثل تاریخ طبری و تفسیر طبری که هفته پیش صحبت کردیم.
درسته.
ولی بعد که زمان میگذره به غزنوی ها میرسیم و ادامه پیدا میکنه اون مسیر، یه نوع سختگیری، یه نوع تعصب، به ویژه در دوره غزنوی که بسیار برجسته است، حالا از ماجرای مرگ حسنک وزیر بگیریم تا فرض بفرمایید اونچنان که گفته شده جناب حکیم فردوسی شاهنامه رو که میبره و محمود اون انکاری که داره، حالا طبق نقل تاریخی که بگیم، برابر این سختگیری و تعصب و تقشفی وجود داره در اون دوره، به ویژه در دوره حالا غزنوی و سلجوقیان که مانع ارتباطات ادبی میشه. همین سختگیری توی سبک خراسانی هم یک بروز و ظهوری داره. خب انتهای این دوره ما وقتی میخوایم برسیم به سبک عراقی، یک بلای بزرگی حمله مغول رخ میده و این یک تحولاتی رو موجب میشه در تاریخ ما، در اجتماع و طبیعتا در ادبیات هم تحولاتی. حالا گسترش تصوف و عرفان رو بیاد دارم، حضرت علی یه بار منوط و مشروط به حمله مغول هم میدونستید
تأثیر داشت. بله
بله تأثیر، و راجع به اینم میشه بحث کرد. حالا اگر برسیم به سبک عراقی که عرفان یک دفعه اوج میگیره در سخن فارسی، اونجا بیشتر در این مورد صحبت میکنیم.
حتما.
حالا سبک خراسانی رو من قبل از اینکه راجع به رابعه صحبت بکنم، اینم بگم که خودش میشه تقسیم بندی کرد از جهت زبانی، از جهت شیوه بیان به زیری سبک بگیم یا سبکای فرعی بگیم. داخل سبک خراسانی هم سبکای متعدد رو میشه از هم دیگه تفکیک کرد. مثلا بعضی ها خیلی سبک کهنگرا دارن، بیان واژگانشون واژگان کهنیست در همون روزگاران خودشون، چه برسه برای ما که امروز دیگه اصلا میتونیم بگیم آرکاییکه.
بله.
مثل ناصر خسرو، و نه فقط واژه ها بلکه نحو بیان، دستور بیانی که استفاده میکنن. بله. چه در نظم چه در نثر، بعضی هاشون تو سبک خراسانی بسیار
هدفشون نگهداری از حالا کلمه ها و اون سبک بوده دیگه.
نه ممکنه هدفشون این باشه مثلا جناب فردوسی، اما بعضی ها مثل ناصر خسرو بعیده که درگیر زبان و واژه ها
ناصر خسرو بنده خودم زمانی که دانشجو بودیم حالا دوره ارشد دکترا، با یکی از اساتیدمون داشتیم صحبت میکردیم و بحث میکردیم، حس میکردم هم حالا خاقانی که حالا هم خاقانی که حالا بردتره هم ناصر خسرو، حس میکردم بیشتر برای خود نشان دادن، به هر حال مولانا هم از این قضیه تو مستثنا نیست، شاعر برای این که نشان بده سوادش زیاده و یک فخفوشی خوب و عجیبی هم داشته باشه، گاهی وقتا از حالا در زمان در سبک عراقی جمله های عربی رو خیلی بهش توجه میکردن. اون زمان هم شاید کلمات ثقیل و سنگین استفاده میکردن که اون سوادشون رو به رخ بکشن.
اینو اگر در مورد مثلا واژه های عربی بگین، شاعرانی مثل منوچهری برای من قابل فهمه و مفهومه و مقبوله. یه سبکی که حالا فرعی داخل سبک خراسانی همون عربی گرایی است که ممکنه ناشی از اظهار فضل باشه. این اظهار فضلی که من بازم ببینید در مورد خاقانی که دیگه اینو همه خاقانی شناسان گفتند، اون در شعر خودش حالا متعلق به سبک خراسانی نیست، مثال زدی داره عرض میکنم، کاملا مشخصه داره دانش خودش رو به رخ میکشه،
واقعا همینطور
عالمه، واقعا هم دانشمند در علم
نجوم، جایی میکشه به نجوم مثلا،
بله به نجوم و همه اینا، و اون دانش و یعنی برای
همه رو بیان کنه.
شعر خاقانی باید بسیاری از این دانش ها رو مسلط باشه. اما ناصر خسرو رو اجازه بفرمایید مخالفت کنم و اتهام خودفروشی به ناصر خسرو یه مقدار دشواره برای من فهمش، و خب حالا انگیزه خانی هم نمیشه کرد. ناصر خسرو شاعر آزاده است، رهاست، و من خودم ممکنه با بسیاری از عقاید شخصی ایشون هم باور نباشم، عقاید شیعه اسماعیلی که داره، دفاعش از خاتمیون و و و در کنار اون نوع خردگرایی، اما بالاخره انسان آزادی است. حتی میگم به نظر نمیرسه حتی در پی احیای زبان کهن فارسی باشه شخصا.
در آزاد بودن او شکی نیست واقعا.
بله.
ولی خلاصه آدمیزاد در شعر گفتن هم، در نوشتن یک کتاب هم، برای نشان دادن اون حالات درونی، اون قنای درونی، خلاصه از یک کلماتی، از یک دانشی که داره، همه رو تقریبا می‌نویسه یه جوری که مشخص
بله.
بشه.
این که شاعران بالاخره خودشون رو بیان میکنن. شما هم به صراحت نفرمودید که ناصر خسرو متهم باشه به خودفروشی.
اینکه
بالاخره شاعر داره خودش رو بیان میکنه و منویاتی که داره و اون احساسات خودش رو بروز میده. حتما ما در برنامه های بعد راجع به ناصر خسرو وعدم گرفتم که در مورد ناصر خسرو مستقل یه برنامه صحبت بکنم.
متوجه جدار.
بله، هم به خاطر قصایدش، هم به خاطر سفرنامه و سایر آثار منصورش. بله. که متاسفانه اون آثار چندان شناخته شده نیست و یک برنامه مستقل.
حتی سفرنامه‌اش که من حالا بخشش رو مطالعه می‌کردم، این سبک نوشتاری خاصی داره، خیلی جالبه.
بله، سفرنامه نو از جهت زبان و بیان بیشک با نثر جناب ناصر خسرو در سایر آثارش منصور بسیار متفاوته. یعنی شما کتاب‌های دیگرشون، زاد المسافرین و دین رو که می‌خونید، اصلاً قابل مقایسه نیست بیانش. حالا اونها کتاب‌های علمی و حکمی و ببخشید ایدئولوژیک امروزه بهشون بگیم، و ناصر سفرنامه چنین نیست، و انگار دوتا نویسنده است. حالا در دوره معاصر یادم در مورد صحت انتصاب سفرنامه شک و شبهه کردن، کارتون
سفرنامه برنامه بوده، یه جو حالش خوب بوده، مردم بهش وارد دهه می شده، به قول خودش وارد شهر می شده، از شهر می رنجیده، حالش بد بوده، اینا مشخصه کاملا توی نوشتن. یه جایی حالش خوب بوده، واقعا چنان آهنگین صحبت میکنه، چنان قشنگ مینویسه که آدم
تنازیش مثلا ده. اینم الاتون بهنو خواهم گفت، اینو میگید من اینگونه تایید بکنم و تکمیل، که در سایر آثار جناب ناصر خسرو فرد عبوسی جلوه‌گر میکنه، اما در سفرنامه بسیار تنازه، یه جور آسانگیری و تنازی، یه نوع ریشخنده به جهانم توی سفرنامه است که الله چه وقایع
اون خشش توی متنی تو ذهنم هست، این متنشو میگه که و بدیهی رسیدم به نام اوهه، به معنای محل تقسیم آب، که نان یک منی را به دو درهم میدهند، در آنجا قحطی بود، در آنجا نماندم، تمام میکنه. یعنی بعد میره دیگه،
مخاطبان بدونن که جملات رو آقای تواگر از حفظ خوندن. باری که الله حافظت
سلامت بشه.
حالا بس ناصر خسرو الان ببندیم، برگردم به ویژگی های سبک خراسانی که بیشک تکرار میکنم یکی از شاعران بزرگ اون ناصر خسروست که در برنامه راجع به اون صحبت خواهیم کرد، و هم نظم و هم نثرش. عرض میکردم که بعضی از شاعران سبک خراسانی از واژگان عربی زیاد استفاده میکنن و از اصطلاحات عربی.
بلد.
که شما ناصر خسرو مثال زدید، گفتم یه عده کهنگران، یه عده عربیگران. عربیگران مثل منوچهری، مثلا لامعی، اینا کسانی نه فقط واژگان عربی به کار میبرن، اصطلاحات عربی که مربوط به فرهنگ عرب هست. و مثلا وصف شطور و ربع و اطلال و دمن.
بله بله.
شعری یادم رفت، یه امیر معزی شعری داره، تا یک زمان زاری کنم بر ربع و اطلال و دمن.
بله.
و این توصیفاتی که داره، خب ربع و اطلال و دمن مربوط به فرهنگ جغرافی ایران چندان نیست. شطور در ایران هست، منتها نه اونچنان که در ادبیات عرب و در فرهنگ عرب هست. اینا کسی هستند که به شخصیت‌های ادبیات عرب هم توجه بیشتری دارن. یه نوع عربی‌گرایی است که تقدم داره، مقدمه‌ای میتونیم تلقی بکنیم بر عربی‌گرایی شاعران بعد از خودشون.
بله.
ولی در مقابل اونها، کسانی که از واژگان عربی و از اصطلاحات و شخصیت‌ها و عناوین فرهنگ عربی بیشتر استفاده کردن، افرادی هستن که کمتر استفاده کردن، مثل رودکی، مثل کسایی، خیلی مستقیم، فرخی بیشتر که کمتر از واژگان عربی استفاده کردن.
فرخی سیستانی.
بله فرخی سیستانی. بله. همه اینا البته داخل سبک خراسانی هستن. داریم مکتب‌ها یا سبک‌های فرعی در اون دوره رو بررسی می‌کنیم که زیل عنوان سبک خراسانی نما با هم تفاوت دارن، عربی گرا و غیر عربی. از جهت موضوعی هم میشه گفت مثلا بعضیا واقعا فقط مدح، بعضی از شعرهای اون دوره هیچ چیزی جز مدح نیست، بعضیا مدح همراه با یک نوع حماسه میهنی ملی، نه فقط حالا گرشاسنامه که هفته پیش مطرح کردم خدمتتون و شاهنامه که دیگه آشنا هست. بعد شکل‌های متعددی که مثلا نگاهشون به طبیعت، طبیعت‌گرایی که عرض کردم و چه مشترک تمام شاعران سبک خراسانی است. وقتی بخوایم ریز موضوعات رو بررسی کنیم، بعضیا به شب بیشتر توجه کردن، بعضیا به کوه بیشتر توجه کردن، بعضیا به رنگ‌های فرض بفرمایید که گیاهان و درخت‌ها توجه کردن.
و پایگذار بسیاری از تفکرات سبک عراقی هم میتونه باشه دیگه.
جان من
پایگذار بسیاری از شاخهای فکری سبک عراقی میتونه باشه.
بله اینا عرض کردم تو اون بخش لحظه که عرض کردم اینا عربیگران مقدمه شاعران پس از خودشونن، یعنی شاعران سبک عراقی. تمام اینا که گفتم چه عربیگرایی چه کهنگرایی چه حالا اشاره نکردم سهل و ممتنه، بعضی سخنشون سهل و ممتنه است که کاملا در سبک عراقی به اوج میرسه و فرض کنید که اون در همین دوره خراسانی افرادی هستن، شاعرانی هستن که خیلی پند و اندرز دارن، مثل کسایی که حالا امشب میخوایم راجبش بیشتر صحبت بکنیم، کسایی مروزی و کلیله و دمنه رودکی که عرض کردم یه اثر منظوم متاسفانه ابیات اندکی از اون به جا مونده، مقدمه این کلیله فقط به جا مونده، و فرض بفرمایید ناصر خسرو که پر از نصیحت و پند و اندرز و این هاست، ولی در مقابل اون نه افراد دیگری هستن که بیشتر توصیف بکنن، پند و اندرز ندارن. ازم جنبندیم در این بخش از ویژگی های سبک خراسانی اینه که سبک خراسانی که ویژگی های مشخص و قاطعی و روشنی داره، بسیار واضح، مثل عینیت‌گرایی، تصویرگرایی و سادگی در بیان، داخل خود این سبک خراسانی شاعران رو میتونیم تقسیم بکنیم از جهت‌های گوناگون، مثل عربی گرایی، مثل ساده نویسی، پیچیدگویی، استفاده از فرهنگ ایرانی، حماسه ملی و میهنی و شکل‌های دیگر، که حالا در ادامه فرصت باشه راجع به این شاعران بیشتر صحبت کنیم.
امیدوارم. خب یه فاصله بگیریم هم شما
که بعدش راجع به رابعه بیشتر صحبت کنیم.
بله صحبت خواهیم کرد. شنونده برنامه چراغ هستید، با ما همراه باشید. همچنان برنامه چراغ از رادیو تهران رو میشنوید. در خدمت احمد خالصی عزیز هستیم و ویژگی‌های سبکی نوشتاری سبک خراسان یه جمع‌بندی بکنیم در مورد عقل. اصلا عقل‌گرایی در سبک خراسان چرا نمود بیشتری داره؟
این چرا رو به چند دلیل میشه مطرح کرد. اینکه در اون دوره اگر بپذیریم که آغاز گسترش و احیا و تسلط زبان فارسی و فرهنگ